أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين جل الله تعالى فرجه الشريف فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب جلسه پیش دلیل دوم نقلی رو مطرح کردیم از دلایل مخالفان قاعده اصله. امروز دلیل سوم و حالا چهارم و پنجم ببینیم، دو سه تا دلیل دیگر رو مطرح میخواییم بکنیم. دلیل سوم از ادله نقلی مخالفان اصله استناد به این آیه است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و انا فضلتکم علی العالمین. ای بنی اسرائیل، فرزندان اسرائیل، نعمت مرا که به شما ارزانی داشتم و شما را بر مردم زمانه برتری دادم به یاد آرید. خب فخر رازی بعد از ذکر این آیه و ورود به تفسیر میگه یکی از نکاتی که میشه از این آیه استفاده کرد اینه که به اصطلاح رعایت اصله نه در دنیا و نه در آخرت بر خداوند واجب نیست. این اصله به معنی عامی کلمه دیگه، اصله به طور کلی به اصطلاح واجب نیست. و چرا؟ چون که خداوند میفرماید که به بنی اسرائیل میگه که من شما رو برتری دادم، تفضیل دادم، برتری دادم. خب این تفضیل و برتری دادن شامل همه چی میشه، همه جور نعمت ها میشه، نعمت های دنیوی مثل همین نعمت های به هر حال دنیوی که هست و مشخصه، و نعمت های اخروی هم مثل ارسال پیامبران و کتاب‌های آسمانی و اینا. خب حالا نعمت‌های دنیوی هم شاید به هر حال زمین‌ها، نمی‌دونم کشاورزی، مسائل مختلفی که به هر حال مسلط شدن بر سرزمین‌ها و مسائل دیگه. خب حالا این برتری و این تفضیل از دو حالت خارج نیست: یا اینکه بر خداوند واجب بود این کار رو انجام بده، این تفضیل و برتری و اعطاء نعمت‌های دنیوی و اخروی رو انجام بده، یا واجب نبود و انجام داد، یا واجب بود که خدا انجام بده و انجام داد، یا واجب نبود اما حالا لطف و کرم کرد و انجام داد. خب فرض اول درست نیست که بگیم که این تفضیل و برتری و حالا در نعمت‌های دنیوی و اخروی به اصطلاح این برتری در بنی اسرائیل و اینکه خدا نعمت‌های دنیوی و اخروی رو به اونها داد که به دیگران نداده بود، این در مقام آیه قرآن، در مقام امتنان هست، در مقام منت نهادن بر بنی اسرائیل. و ببینید میگه ای به یاد بیارید، ای بنی اسرائیل، من به شما نعمت دادم، فلان، شما رو برتری دادم. خب آیه رو یه بار دیگه دقت کنید: یا بنی اسرائیل اذکرونه. ببینید ما و مثلا به یک کسی کمکی کردیم، به اصطلاح بهش مثلا کمکش کردیم، مثلا کار بهش دادیم، نمیدونم، بالاخره یه کارهای براش کردیم، بعد بهش میگیم تو چرا یادت نمیاد، به یاد بیار، من برات این کارو کردم. این در مقام به اصطلاح میگم در مقام امتنانه، در مقام به سان منت نهادنه، که حالا به یک هدفی دیگه، که خدا هم قاعدتا هدفش اینه که پس عبادت بکنید، پس کار بد نکنید، پس به اصطلاح این همه من به شما لطف کردم، پیامبر فرستادم در مقابل فرعون کمکتون کردم، به هر حال این امتنان رو میکنه، این منت ها رو میذاره تا در مقابل بگه که مثلا فرض بکنید پس چرا گناه میکنید، پس چرا ظلم میکنید به هم دیگه و الی آخر. خب پس این آیه در مقام به اصطلاح امتنان هست، در مقام بیان منت نهادن بر بنی اسرائیل، و شکی نیست که به اصطلاح اگر این به اصطلاح امتنان، این نعمت دادن و این برتری تفضیل، اذکرو نعمتی، این نعمت ها و فضلت و کمال العالمین و این تفضیل که حالا تفضیل هم قاعدتا در همون نعمت های دنیایی و اخروی دیگه، به اصطلاح اگر اینها واجب بود بر خدا، خدا انجام وظیفه کرده دیگه، منت نداره که. مثل این که مثلا میریم یک کارمند اداره که وظیفش اینه که مثلا هر کسی که اونجا میره مثلا بهش یک شماره ای بده، فرض بکنید یک کار خاصی انجام بده، اسمش رو یادداشت بکنه، حالا اون اسمش رو یادداشت کنه یا این شماره رو بده، بعد بگه ببین من این کار رو برات کردم، این کار رو تو هم مقابلش این کار رو بکن. ما بهش میگیم که نه، این که وظیفت بود، اصلا اگه انجام نمیدادی اخراجت میکرد، اصلا پول گرفتی، حقوق گرفتی که این کارو انجام بدی، مثلا وظیفت بود، چرا منت میذاری؟ بله اگه وظیفش نبوده یه کاری کرده، اون میتونه بگه که من برات این کارو کردم، پس تو هم برای من این کارو بکن مثلا، یا نه همینجوری بگه که ببین حواست باشه که من به هر حال این کارو کردم برات. خب پس بنابراین چون آیه در مقام امتنانه، امتنان هم در جاییه که شخصی کاری انجام میده که وظیفش نیست، برگردنش نیست، بنابراین شق اول درست نیست که ما بگیم که در واقع واجب بوده این تفضیل و این اعطاء نعمتها، چون آیه در مقام امتنان هست. اما شق دوم که بگیم وظیفش نبوده ولی این کار کرده، به اصطلاح این هم باز اگر به اصطلاح درست یعنی این فرض بکنیم که اینجوریه، خب با توجه به اینکه خداوند اون برخی بنی اسرائیل این کار کرده، مثلا اون حضرت موسی اومده، مثلا اون فرعون، اون قضایایی که پیش اومده، اینا اومدن توی فلسطین زمین ها فلان، اینا مال مثلا اون بنی اسرائیل قبلی که نیست، مال همون بنی اسرائیل اون زمانیه که این نعمت‌ها به اونها داده شده. بنابراین به همه بنی اسرائیل این نعمت‌ها داده نشده، پس باز این مستلزم اینه که اصلح بر خدا واجب نیست. پس شق اول اگه بگیم که این واجبه، یعنی این کارهایی که خدا کرده اصلح دیگه، بالاخره اصلح دینی و دنیوی، اصلاح دینی و به اصطلاح دنیوی، بله درست گفتم، و عرض به خدمت شما تفضیل که حالا اونم به همین نعمت‌های دینی و دنیوی برمیگرده، این بگیم که به اصطلاح واجبه که گفتیم نمیتونه باشه، واجب نمیتونه باشه، چون که یعنی اگه شما بگید که اصلاح واجبه، یعنی این نعمت‌ها واجبه، میگیم پس چرا آیه، اگه اصلاح واجب بود چرا خدا در مقام امتنان این مطالب رو بیان میکنه، یعنی اصلح رو و انجام اصلح رو در بیان میکنه در مقام امتنان، این نمیسازه. اگه بگیم واجب نبود و داد، باز این نشون میده که به اصطلاح، خب همین هم نشون میده که اصلا واجب نیست، ولی حالا ما نکته اضافی هم در واقع میگیم و اونه که به همه که نداده، حالا بگیم ولی واجب به اصطلاح، اگه بگیم واجب نبود اما به هر حال داده، باز میگیم باز به همه نداده، پس باز اولا که واجب نیست پس معلوم میشه اصلا واجب نیست، ثانیا هم به همه نداده پس باز معلوم میشه واجب نیست، یعنی از دو جهت قاعدتا باید اون شق اول رو به اصطلاح اونا بگن که اصلا رو واجب میدونن، باید بگن این نعمت ها واجب بوده دیگه، اون وقت اشکالای زیادی پیش میاد، یکیش اینه که این با مقام امتنان نمیسازه و ده ها اشکال دیگه پیش میاد که حالا دیگه ایشون رو نگفته، به همین مقدار اکتفا کرده چون در مقام امتنانه پس معلوم واجب نیست، و الا اشکالای دیگه هم وجود داره، از جمله اینه که چرا به بنی اسرائیل فقط، دیگران شما اسلحه را که نمیگی اسلحه بر بنی اسرائیل واجبه، میگید بر همه انسان ها واجبه و اشکال های دیگه. ممتاز اکتفا کرده به همین که اگه واجبه پس نباید امتنان میکرد، واجب نیستم، همین که خب واجب نیست پس نشون میده که قبول دارید که اصلا واجب نیست، گذشته از این که به همه نداده همینه، پس معلوم میشه که واجب نیست، به یه عده میده به یه عده نمیده دیگه. اینم خودش عبارت رو ببینید، ببینیم ایشون چی میفرماید، همینه میگه یا نه. ایشون میگه که قولو تعالی و انی، انا خوندم ظاهرا انی، و انی یعنی من، و انی فضلتکم علی العالمین، من شما رو برتری دادم بر عالمیان جهانیان. قولو تعالی و انی فضلتکم علی العالمین یدل علی ان رعایت الاسلحه لا تجب علی الله تعالی لا فی الدنیا ولا فی الدین، که حالا فی الدینش میشه لطف، قاعده لطف، ولی خب گفتیم یه معنای عامی هم داره که گاهی میگن اسلحه دنیوی همون اسلحه اصطلاحی، اسلحه فی الدین که لطف، گاهی هم اسلحه به هر دو میگن. چرا؟ لأن قوله و انی فضلتکم علی العالمین یتناول جمیع نعم دنیا و دین. خب چون این که فضلتکم انی فضلتکم علی العالمین این مطلقه دیگه، عامه، میگه فضیلت دادم، این شامل میشه همه نعمت ها. حتی قبل آیه هم بحث این نعمت ها بود که من نعمت دادم به شما، اونم باز شامل هر نوع نعمت میشه. یتناول جمیع نعم دنیا و دین. خب فذلک تفضیل اما ان یکون واجبا، که قاعدتا این شقا اینا باید بگن چون اصلا رو واجب میدونن، باید بگن این نعمت ها دادن این نعمت ها واجبه، حالا در اون قسمت دنیاش که به این بحث ما مربوطه، دینش که به لطف مربوطه، قاعده لطف. فذلک تفضیل اما ان یکون واجبا او لا یکون واجبا، او لا یکون واجبا، یا اینکه واجب بوده یا اینکه واجب نبوده. فا امکان واجبن، اگر این نعمت ها اعطا این نعمت ها واجبه، که همون قاعدتا قائلن و اصلا اینو باید بگن، این اشکالش اینه که لم یجز جعله منتن علیهم، دیگه جایز نیست که اینو اعطای نعمت رو منت قرار بده بر اونها، یعنی در واقع آیه در مقام امتنان، امتنان در جایی مطرح میشه که وجوبی در کار نباشه. لأن من ادا واجبن فلا منت له علی احد، چون کسی که یک چیزی که به گردنشه و واجبه و وظیفش انجام بده که منتی برای اون نیست، بر کسی وظیفشی که انجام بده. خب که قاعدتا رد شد دیگه، تمام شد، اونا در واقع میگن اصلا واجبه، ما میگیم یعنی در واقع باید اینجوری ایشون اصلا لازم نبود این دو شق رو مطرح کنه، چون شق دوم که اونا نمیخوان، شق اول میخوان بگن، باید اینجوری میگفت. حالا ما در تو ذهنمون اینه، تو مقام تو نظریه مختار که آیات رو بگیم، کل آیاتی که در مقام امتنان هست، آیاتی که در مقام امتنان هست و داره مثل این آیه، حالا چه به بنی اسرائیل چه به همه انسان ها، همه اینا دلالت میکنه که اصلا واجب نیست، چون آیات که در مقام امتنانه راجع به نعمت هاست دیگه، نعمت هایی که خدا به انسان ها داده. خب اگر اصلا واجبه، دادن این نعمت ها واجبه، بنابراین امتنان معنا نداره. برای من کل آیات امتنانیه دلالت میکنه بر عدم وجوب اصلا. حالا اینو ندیدم کسی به این شکل بگه، حداقل حالا تو این 6 تا دلیلم ایشون مثلا به این آیه فقط استناد میکنه، اونم با این بیانی که داریم میگیم، و بهتر اینجوری بود که آیات امتنانیه رو میبرد، نه اینکه اونم نه اینکه واجب واجب نیست، که این اینجوری که ایشون فخر رازی میگه، میگه باید اینجوری بگیم، شما میگید واجبه، امتنان میگه واجب نیست، این درست در این بود. خب پس حالا داریم عبارت ایشون رو میخونیم، یا واجب بوده که این با امتنان نمیسازه، تموم شد دیگه، حالا یا واجب نیست و این کان غیر واجبه، اگر به اصطلاح و این کان اون اعطاء نعمت غیر واجبه، واجب نیست، من نو تعالی خصص البعض به ذالک دون البعض، با اینکه بعضی ها را هم اختصاص داده به بعضی ها. بنی اسرائیل قضیه فرعون رو نمیدونم حضرت موسی و اینا اومده. فهازا یدل علی ان رعایت الاسلحه غیر واجبته. ظاهرا ایشون هم همینه میخواد بگه. میخواد بگه که اگه بگید واجب نیست، همین که واجب نیست به اضافه، یعنی اون نکته دوم عبارت، حالا بخونم، از این عبارت هم همین در میاد. باید اینجوری بگیم، همونجوری که من گفتم باید بگیم شق دوم، نه اینکه این دومی رو بگیم اشکال، نه، اون اصل این که واجب نیستم، یعنی پس اصلا واجب نیست، چون نعمتهایی که خدا داره میده واجب نیست، شما شق دومی که واجب نیست، پس اصلا واجب نیست. لذا میگه و این کان غیر واجبه مع انه تعالی خصص، یعنی این مع دلیل دومه، یعنی هم اصل مطلب که واجب نیست، هم این که اینو به بعضی ها داده، پس اگه واجب بود به همه باید میداد، نه به بعضی بنی اسرائیل و نه به بنی اسرائیل، به همه انسان ها. فهازا، این فهازا یعنی چی؟ یعنی فهازا یعنی این که این تفضیل، این دادن نعمت ها واجب نیست، یک. دوم این که به بعضی ها داده به بعضی ها نداده، هر دو. اینجوری باید تقریر مسئله به این صورت میبود. فهازا یدل علی ان رعایت الاصل غیر واجبه لا فی الدنیا ولا فی الدین. بنابراین این همین که من عرض کردم درسته، ایشون هم همینجوری میگه. پس اگر این دادن این نعمت ها واجبه، که شما همینو میگید، میگید واجبه، خب این با امتنان نمیسازه. اگه واجب نیست، پس قبول کردید که اصلا واجب نیست، غیر از این که اینو به همه نداده، اونم دلالت میکنه که واجب نبوده. در واقع این معنه تعالی، این نکته اضافیه، اصل این که واجب نیست دلالت میکنه بر این که در واقع اصلا واجب نیست. خب این استدلال درستی، عرض کردم ما هم این رو، من تو ذهنم بود از قبل که آیات امتنانیه میتونه دلیلی باشه بر رد اصله، منطقه ایشون به یه آیه فقط استناد کرده تو این زمینه، لذا این استدلال درسته، گرچه بهتر از اینم میشد تقریر بشه همونطور که عرض کردم، و اصلا نیازی نبود بگه که واجب واجب نیست. فرض بکن اگه یعنی اینجوری وجوب اصله با آیات امتنانیه نمیسازه، همین دیگه، حالا دو شیخ کردن لازم نبود. در این حال نکاتی هم در این آیه هست که حالا به اونا هم اشاره بکنیم. دو تا نکته هست، یکی این که این تفضیل، تفضیل بنی اسرائیل شامل همه نعمت های که نمیشه، شامل برخی از نعمت ها میشه، که مفسرین هم این نعمت ها رو گفتن چی هست، مواردش رو در واقع گفتن. مثلا فرض بکنید دینیش گفتن که ارسال پیامبران و کتاب آسمانی، دنیویش رو گفتن نعمتهای بهشتی برای اینها اومد، مثل من و سلوا که در قرآن هست، من و سلوا اومد، یا امدادهای غیبی مثل غرق کردن فرعون و سپاهیانش، اینا بوده دیگه، همه چیز که نبوده، که همه نعمت ها که به اینا نبوده. این یه نکته که اینا همش تضعیف میکنه قاعده اصله رو، گرچه اصلا نیازی به این بحثا نداریم حالا، ولی نکته ایه به هر حالی. چنان که تبرسی میگه، میگه وقیل المراد، احتمالات آیه رو که بیان میکنه، وقیل المراد بهی تفضیل هم فی اشیاء مخصوصه، نه موارد خاصی، و همونا رو هم داره منت گذاری میکنه. لازم نیست که انسان همه چیزو بده تا منت، نه، یه دونه چیزم بده به همون، به ملاحظه همون یه دونه میشه منت گذاشت. و غیر المراد بهی تفضیل هم فی اشیاء مخصوصه و هی انزال المن و سلوا و ما ارسل الله فیهم من الرسل و انزل علیهم من الکتب الى غیر ذلک من النعم العظیم من تغریق فرعون و آیات کثیره. بله یادم رفت این امروز این متن رو هم بذارم، اب نداره، حالا این روشنه. و آیات کثیره التي يخف معها الاستدلال و يسهل بها الميثاق. به هر حال این کمک هایی که خدا میکنه، کمک میکنه دیگه، یعنی که آدم عمل بکنه به میثاق و حقانیت دین براشون اثبات بشه و به اصطلاح به سوی خدا بیان، به سوی دین بیاد. و تفضیل الله ایاهم فی اشیاء مخصوصه لا یوجب ان یکون افضل الناس علی الاطلاق. این چون ببینید بنی اسرائیل یهودی ها میگن که به اصطلاح ما بر یک نوع نژاد پرستی دارن، میگن ما نژاد برتری. ایشون میخواد بگه که نه، اینجوری نیست. خدا داره منت میذاره در یه لطفایی که به اینا کرد، به دیگران هم لطفای دیگری کرده. و عرض به خدمت شما، این دلیل نمیشه که اینکه خدا به بنی اسرائیل مثلا در فرعون رو چیز کرد، خب برای پیامبرم کمک کرد، خدا در جنگ بدر در جنگ های مختلف بر مشرکین غلبه پیدا کردن. بله قطع شد صدا. نه خب الحمدلله، حالا گاهی اختلال شاید مختصری میشه. ما عرض به خدمت شما چند روز پیش یک صحبتی داشتیم در مورد قواعد کلامی، هفته پیش بود دیگه، بعد از مقایسه بود. من هم حرفای اونا رو هیچی متوجه نمیشدم، هم حرفایی که من زده بودم اونا هیچی متوجه. حالا خوبه که من خودم ضبط کردم بهشون دادم، مثلا هیچی قطع و وصل میشه و هیچی قابل درک نبود. حالا برخی دوستان چیز مثل که صدا ندارن، بعضی ها دارن بعضی ها ندارن، اب نداره. حالا اگر چون من خودم هم دارم ضبط میکنم میذارم تو کانال و میتونید ببینید، احیانا اگر قسمتی مبهم بود به هر حال کارو میکنیم. بله خیلی خوب، عرض به خدمت شما که امروز مثل این که سیستمی مداری مشکل دارم. بله و تفضیل الله ایام فی اشیاء مخصوصه لا یوجب ان یکون افضل الناس علی الاطلاق کما یقال حاتم افضل الناس فی السخا. این که اینا رو خداوند، یعنی در واقع ایشون میخواد، مرحوم طبرسی میخواد به اصطلاح یا تبرسی تفریشی میخواد در واقع چیز کنه اینها رو، به اصطلاح اون سوء استفاده هاشون رو هم بگه نباید این کارو بکنن. این که خدا اینا رو در بعضی چیزا برتری داده، این نباید از این نتیجه گرفت که اونا افضل الناس هستن علی الاطلاق. چنان که ما میگیم حاتم افضل الناس فی السخا، این که به این معنا نیست که حالا خاتم در همه چیز افضله یا در همه زمان ها، نه در اون زمان خودش، اونم در سخا فقط افضله. این یه نکته که حالا این تفضیل و این نعمت هم این مطلق نیست، برخی نعمت هاست نه همه نعمت ها. یعنی اصلا میخواییم بگیم که اصلا از این آیه نمیشه استفاده یه چیز کرد، وجوب همه نعمت ها اثر را کرد که روشنه. ما اون ورش میخواییم استفاده بکنیم، میخواییم بگیم دلیل بر رده. خب نکته دوم اینه که همونطوری که بعضی از خیلی از مفسرین گفتن، مراد از عالمیان که در آیه اومده علل عالمین، مردم زمان بنی اسرائیل، نه مردم همه زمان ها. باز طبرسی میگه که از ابن عباس نقل، قال ابن عباس اراد بهی عالمی اهل زمانه هم، یعنی عالمیان یعنی مردمان زمان خودشون. لأن امتنا افضل امم بالاجماع، چون ما میدونیم که امت پیامبر افضل اممه، بنابراین اونا که افضلن در زمان خودشون، اما مطلق در نظر بگیریم امت پیامبر. کما ان نبینا علیه افضل الصلاه و السلام افضل الانبیا، چنان که پیامبر ما افضل الانبیاه. و به دلیل قوله کنتم خیر امه اخرجت للناس، و به دلیل آیه دیگه که میگه که شما بهترین امتی هستید، به اصطلاح بهترین امتی. خب پس بنابراین این دوتا نکته، اولا اونا در تفضیل در بعضی موارد بوده، ثانیا هم تفضیل بر اون مردم زمان خودشون بوده. از این دو جهت، هر دو جهت باید بگیم اطلاقی در کار نیست. حالا به هر حال چه منظور از عالمین همه انسان ها در همه زمان ها باشند، یا انسان های همه عصر اونا که ظاهرا همین دومی درسته، و خواه همه نعمت های دنیوی و اخروی باشه یا دنیوی و دینی باشه یا بعضی از اونها که باز ظاهر بعضیه و دومی هم مواردی که همه ما میدونیم. در هر صورت استدلال به این آیه برای نفی وجوب اصله تمامه، چون آیه شریفه در مقام امتنانه و بنی اسرائیل رو متوجه نعمتهایی میکنه که بر او بر خدا واجب نبوده اما به اونها داده، بنابراین در مقام امتنانه، یعنی در مقام منتگذاریه، در حالی که اگر اصله واجب بود امتنان اصلا معنا نداشت. این جنبندی ماست نسبت به آیه شریف. خب این دلیل سوم. خب الحمدلله که صدا هم درست شد. پس خلاصه دلیل سوم این شد که آیه در واقع میگه که به بنی اسرائیل، یعنی آیه در مقام امتنانه، بعضی نعمتهایی که به بنی اسرائیل داده را بیان میکنه و امتنان با وجوب اصلا نمیسازه. امتنان وقتیه که چیزی واجب نباشه و اون شخص انجام بده. و اما دلیل چهارم، دلیل چهارم نقلی البته، اون دلیل این آیه است که بعضی ها به این استناد کردن: فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون. سوره توبه آیه 55 میگه که از کثرت اموال و اولاد و مشرکان و کافران شگفت زده نشو. فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، اموال و اولاد اینها، این مشرکان و کافران، این تو رو مثلا به تعجب و شگفتی نیندازه. خدا میخواد که اونا رو با همینها، همین نعمتها به اصطلاح در دنیا و آخرت عذاب بده. انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون. هم در دنیا عذاب بده، هم در آخرت، هم و ساعت مرگ جان آنها به در آید در حالی که کافر باشن و بعدش هم معلومه دیگه، برن در جهنم تا ابد در واقع عذاب ببینن. پس اینی که اینا حالا اموالی دارن، فرزندانی دارن، اینا تو نه فکر نکن که اینا حالا به اصطلاح، حالا با این تماس احتمالاً باز دوباره اختلال ایجاد خواهد شد. من نمیدونم، بعضیا از صبح تا الان شاید 15 بار زنگ زدن اما یه دونه پیامک نمیزنن که آقا من کیم، کارم چیه، انگار که اصلاً توی این عالم هستی غیر از زنگ زدن بلد نیستم. بابا میشه با راه‌های دیگه هم مطرح، من الان سر کلاسم، صبحم سر کلاس بودم، خب یه پیامک بده وسط کلاسم میتونم جواب بدم، جوابم ندادم بعد از کلاس میفهمم کی هستی، زنگ میزنم بهت یا اصلا جوابتو میدم. خیلی از این تماسا با یه پیامک حل میشه. آقا امشب جلسه داریم. بابا میدونم جلسه داریم، پیامکم دادی، جواب دادم. نمیدونم دیگه، واقعا مردم آزاریه، مردم آزاریه. خیلی از این تلفن‌ها مخصوصا حالا ما گرفتار این فضای مجازی هم شدیم، آسیبش بیشتر شده. قبلا بی صدا می‌کردیم، تو درسمون رو می‌دادیم، الان این که زنگ می‌زنه اختلال سیستم ایجاد میشه دیگه. واقعا من راضی نیستم، چون به همه هم میگم، مثلا نوشتم تو واتساپ فقط پیامک، اما کیه که گوش بده. خب عرض به خدمت شما که اما در آیه پنجم، نه آیه چهارم چی داشته هستم میگفتیم، این تماسا یکی از آثارش هم همینه. خب این آیه رو خوندیم. خب این آیه چجوری دلالت میکنه بر عدم وجوب اصله؟ خب این آیه شریفه چی میگه؟ میگه به اصطلاح بر دلیل چهارم، این آیه شریفه میگه که خدا که این اموال و اولاد رو داده، اینا نعمت‌های دنیاوی هستند دیگه، اصله همین نعمت هاست دیگه، میگه اینا به خاطر این داده که اینا رو عذاب کنه. تعبیر آیه چی بود؟ انما یرید الله لیعذبهم بها فی الدنیا فی حفل حیات الدنیا. اینا رو داده که به خاطر اونا، بها به واسطه اونا عذاب بده، به همون مال و فرزند در زندگی دنیا عذاب میده، در آخرت هم که جهنم. در آتش جهنم میسوزن. خب پس بنابراین به اصطلاح اعطای اموال دنیوی محدود برای عذاب نامحدود، این آیا مصلحته؟ خدا میگه به اینها تو شگفت زده نشو، نگو چرا به کفار پول و مال و فرزند و اینا دادی. اینا اسباب اینن که اینا در دنیا عذاب میبینن، با هم اینا در آخرت هم عذاب به واسطه اینا میبینن. خب حالا یه کسی یه نعمت محدودی خدا بهش بده، به واسطه اون به واسطه اون یه عذاب بی‌نهایت بهش بده، آیا این مصلحته؟ خب اگه اصلح واجب بود خدا باید این کار میکرد؟ معلوم که اصلح واجب نیست دیگه، بنابراین اصلح واجب نیست. ابو سناء حنفی اینجوری میگه: و حجتنا فی ذالک قوله تعالی فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و اعطاء الاموال والاولاد لیعذبهم بها لیس بصلاح لهم. چرا صد اصلح که صلاح نیست که خدا یه نعمت محدودی بهش بده، به اونا بده، در حالی که میدونه به واسطه اینا دچار عذاب بی‌نهایت خواهند شد. خب اگه اصلح واجب بود که خدا نباید این کارو میکرد. اگه اصلح واجب بود، این شبیه همون استدلالای عقلیه دیگه، بعضی استدلالای عقلی بود که خدا که میدونه مثل تکلیف که اگه اینو بده تکلیف بکنه این کافر رو، این تا ابد میسوزه در جهنم. حالا شما به جای تکلیف بگو یه نعمتی خدا به شخص میده، میدونه اگه این نعمت رو بده این وسیله کفر او و عذاب او خواهد شد، عذاب ابدی. خب اگه اصل واجب نباید بده دیگه. ما که میگیم اصل واجب نیست، میگیم این خدا نه نعمتی داده، از اون ورم گفته که گناه نکن، از این ورم گفته کفر نورز، عدل واجبه، عدلم اینه که انجام داده عدل، این ظلم نیست که، خدا که مجبور نکرده اون کفر، خودش با اختیار خودش. ما اینو میتونیم بگیم، ولی اونایی که میگن اصلا واجبه، اصلا خدا نباید این نعمت رو بده که با این نعمت اون کافر بشه و مستحق عذاب جهنم بشه. بنابراین این آیه دلالت میکنه بر این که اصلا واجب نیست، و الا اگه اصلا واجب نیست خدا هیچ وقت این کار رو نمیکرد که نعمتهایی در دنیا بده که اون انسانها به واسطه اون نعمتها دوچار عذاب ابدی بشن، یعنی صدها هزاران برابر من حیث المجموع اینا ضرر کردن دیگه به اصطلاح و سود نبردن. بنابراین خدا خلاف اصلح عمل کرده، بنابراین اصلح واجب نیست. این هم دلیل چهارم. بله اشکالی ندارید در این دوتا دلیل دلیل پنجم رو بگیم؟ خب دلیل سوم و چهارم رو گفتیم، اما دلیل پنجم، بله اشکالی مثل این فرمایشی هست؟ اگه فرمایشی هست بفرمایید. بله ببینم چی فرمودید. خب نمیتوانیم بگوییم این شخص شاید مستحق عذاب شده بود و این خود مانع است. حالا نمیدونم عبارت شما منظورتون چیه، اون قسمت اوله که خوندم این اشکال به ذهنم رسید که شما اینو میخواید بگید که شاید همون حالا و این خود مانع است، تا نمیدونم منظور. نمیتوانیم بگویم این شخص شاید مستحق عذاب شده بود، یعنی چی؟ یعنی بگیم که به واسطه اینها مستحق عذاب نشده، به واسطه چیزهای دیگه مستحق عذاب شده، این هم یه نعمتهایی که خدا داده. میگیم نه، نمیشه اینو گفت، چون آیه میگه بها اگه بها نبود بله ما هم استدلال نمی کردیم، چون این واژه بها اومده، انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، یعنی مثل این میمونه که به ما یه ماشینی میدن با مثلا یه کسی مثلا در یه جای برنده میشه یه ماشین، بعد اون ماشین سوار میشه میره تصادف میکنه، دستشو از دست پاشو از دست میده. خب مردم در مجموع این به ضررش شد دیگه، در مجموع اون سودی که اون ماشین براش داشت، این ضرری که براش داشت بیشتر بود. حالا البته اون کسی که این ماشین رو داشت داد بهش، اون که نمیدونست، ولی خدا که میدونه، خدا که میدونه این نعمت به ضررشه حتی در دنیا. و همینطور در آخرت. بله، صرف نعمت دادن برای عذاب دلیل نمی شود که نعمت واجب نبوده، چون قائل به وجوب اصلا می گوید مفسده ای نباشد. خب مفسده اینجا که هست، با این حال داده. بله، اونا هم میگن اونی که منحیث المجموع صلاحه باید بده، اینجا هم منحیث المجموع صلاحش نیست که این نعمت رو بده خدا، ولی داده. یعنی در واقع ببینید، دقت نکردید، در واقع این بر اساس این آیه خدا نعمت نداده، خدا ضد اصلح داده. چون بله، ما اون فرزند و مالا میبینیم میگیم خب پس این اصلح اینو، ولی ما نمیگیم، ولی بعد یه لیوعذب همون بها فی الحیات دنیا و چی الاخر، یعنی در واقع خدا به اینها ضد اصلح رو داده، یعنی منحیث المجموع به ضررشون بوده، به ضررشون بوده، چون به اصطلاح یه نعمتی صد برابر اون عذاب کشیدن در همین دنیا، در آخرت هم که میلیاردها میلیارد بی نهایت. بنابراین منحیث المجموع به اصطلاح، به هر حال ببینید واژه بهار شما در نظر بگیرید که این باعث اون شد و بنا منحیث المجموع به ضرر شد و اصلا اختزا میکنه که خدا این کارو نکنه. البته خب بغدادیا، یعنی به اصطلاح این اشکال ما، یعنی این استدلال ما بر این اساسه که اصلح رو واجب بدونیم برای هر فرد، برای هر فرد، و الا اون بخشی از بغدادیون یعنی بلخی و پیروانش میتونن اینجا اینجوری بگن، میگن بله به لحاظ این فرد، کلن اونا در اینجور استدلالات اینجوری جواب میدن، به لحاظ این فرد اصلح نیست، خدا اصلح رعایت نکرده، ما هم قبول داریم، اما این که به اینا نعمت داده و اینا عذاب شدن برای چند نفر دیگه مفید بوده، اونا اینجوری میگن، ما هم جواب میدیم اینو اثباتش کن ببینم چجوری میتونید اثبات کنید، بلکه خلافش ظاهره. این که خداوند این همه انسانها رو عرض به خدمت شما خلاف اصلحشون عمل کرده، کافر شدن، مشرک شدن، گناهکار شدن، اون وقت چه سود بیشتری داشت؟ یه سود بیشترش اینه که مؤمنین، حالا من اینا رو میگم چون شنیدم میگم، الا اون متکلمی اینجوری نگفتن، ولی معاصرین اینجوری زیاد میگن این حرفا، برای اینکه اینا اگه نبودن ما مؤمن نمیشدیم، میگیم نه خیر، اتفاقا اینا نمیشد، نبودن ما بیشتر مؤمن میشدیم، اینا اتفاقا مانع ایمانن، این رسانه ها، این چیزایی که درست کردن، این سد باب دین کردن، اینا نبودن اتفاقا ایمان بیشتر میشد، اصلا اینجوری نیست، یا ارزش کار مؤمنین بیشتر میشد، نه ارزش کارشون هم مؤمنین خیلی زیاده، و از اون ور هم چند تا مؤمن ارزش کارشون بیشتر بشه، عوضش هزاران برابر بیچاره بدبخت بشن، تو جهنم بیفتن. این منحیث المجموع شما اینه، این که منحیث المجموع که مثلا پنج برابر مردم برن تو جهنم بسوزن، یک پنجم برن بهش، این منحیث المجموع خوبه؟ این منحیث المجموع این که لاغر پنج برابر برن بهش، یک پنجم برن جهنم، خیلی خوب. عرض به خدمت شما که این جواب های واقعا قانع کننده این نیست، ولی خب الان این بیانی که ما میکنیم بیشتر اون دیدگاهی رو رد میکنه که در واقع اصلح رو برای هر فرد واجب میدونه، اینو بیشتر هدف قرار داده این دلیل، این دلایل که برای اینا لاغل اصلح نیست دیگه. حالا اونا میگن در جواب، اونایی که منحیث المجموع میگن لابد برای دیگران مفیده، اونم میگیم خب یا اثبات کن، فعلا که در عمل میبینیم که اینجوری نیست، یه فرض تحکمی دارید میکنید دیگه. بله، خب باز فرمایشی دارید؟ میشود بگوییم اساسا بر اساس اصلا هر عذابی بی‌معناست و بخشش از طرف خداوند واجب است؟ اگه اصلح رو برای فردن فرد واجب بدونیم، بله اینو میشه گفت، باید اینو بگیم، اساسا بر اساس گفتیم قبلا هم تو اون ادله عقلی، اگه اصلا واجبه خدا اصلا جهنمی نباید باشه و خدا باید همه رو ببخشه، اگه اصلا یعنی لذت دیگه، چرا با درد بده؟ حالا یه اشتباهی کردم، تفاوت بذاره بین انسان ها، تازه همون تفاوت هم نذاره، برای چی؟ یا نهایت تفاوت بذاره دیگه، درجات اونا درجات پایین باشن، دیگران درجات پایین. جهنم برای چی بود؟ چرا عذاب بده اینا رو؟ درسته مستحقن بر اساس معیار عدل، اما اصلح واجبه، اصلح واجبه، یعنی همه رو خدا باید لذت بده تا حد نهایت. بله بله میشه گفت اصلا به جهنم، اونم کفار، اونم گناهکاران، اونم اصلا کلن جهنم. بله بابا اصلا نمیسازه. گفت تو عدل عقلی هم گفتیم دیگه، اصلا به معنی لذت، این که لذت دادن واجبه نمیسازه. اونا دیدید دیگه جوابایی که دادن، گفتن اگه خدا این جهنم رو گفت نمیگفت نبود جهنم، مثلا خیلی ها مثلا مؤمن نمیشدن، نشن مؤمن. اولا که واقعا اینجوری نیست، ثانیاً یعنی همین الان هم که خدا بهشت و جهنم رو گفتن انکار میکنن، اون انکار بده، یعنی انکار میکنن اصلا و به اصطلاح کافر میشن. و غیر از این که اونایی هم که انکار نمیکنن باز گناه میکنن. و غیر از این که حالا اب نداره، گفت تأثیرشو گذاشت، جهنم تأثیرشو گذاشت، حالا نکنه، حالا عذاب نده. بله میشه اینو گفت. و به نظر میرسی که عرض کردم قبلا، اصلا با خیلی از اعتقادات دینی از جمله بحث بهشت و جهنم، حالا بهشت نه، جهنم و خیلی از امور اصلا با بدیهیاتی که میبینیم خدا خیلی نعمت ها میتونست به ما بده که نداده. اینی هم که بگیم حالا من فرض کنم 1000 تومن بیشتر تو جیبم باشه من کافر میشم، مفسده داره، اینم واقعا نمیشه. حالا بعضی جاها اینجوری هست ولی نه همه جا. خب دیگه وقت گذشت و الان هم اذان میگن، پس ما امروز دلیل سوم و دلیل چهارم رو گفتیم و انشاءالله ادامه بحث دلیل پنجم و ششم دارن، 6 تا اشتباه نکنم چیز بود، اینا رو هم جلسه بعد میگیم و بعد دیدگاه تفصیل رو بیان میکنیم انشاءالله. دیگه دیدگاه موافقین و مخالفان جلسه بعد تموم میشه و میریم تفصیل و توقف و بعدش هم دیدگاه فلاسفه و بعدش هم نظریه مختار انشاءالله. 5 تا دلیل گفتیم. بله درسته، یه 4 تا دلیل گفتیم، 4 تا دلیل گفتیم، 5 تا دلیل نگفتیم. بله فرمودید که غالب این 5 چه کسی بود؟ گفتیم دیگه اون اولی و دومی و به نظرم سومی و فخر رازی گفته بود. بله اون اولی که فخر رازی گفته بود گفتی عبارتش خونیم، دومی هم فخر رازی گفته بود، سومی را همین ستای اولی و فخر رازی گفته، چهارمی و عرض به خدمت شما ابو سناء حنفی صاحب التمهید لقواعد توحید ایشون گفته، اون بعدیه را هم ظاهرن ایشون گفته اگه اشتباه نکنم. هر دلیلی رو میگیم دیگه، اون ستای اولی و فخر رازی گفته بود، چهارمی هم ابو سناء، حالا پنجمی ششمی هم میگیم چه کسی گفته بود، دلیل ابو سناء حنفی عرض کردن. خب اگر فرمایشی نیست التماس دعا داریم، اذانم قرآنم دارم میخونم، خدا حافظ شما، التماس دعا.